کاساندرای زیبا.
کاساندرا دختر بود و تنها دختر میلنر مشهور در باند استریت. پدرش از خانواده اصیل بود و از نزدیکان دوشس باتلر. وقتی کاساندرا 16 ساله شد، زیبا و دوست داشتنی بود و بخت آن را یافت که عاشق یک کلاه بیلبه بشود. کلاهی که مادرش به تازگی به سفارش کنتس آماده کرده بود. او کلاه را روی سر ظریفش گذاشت و از فروشگاه مادرش بیرون رفت تا به دنبال بختش برود. اولین کسی را که ملاقات کرد، ویسکونت بود. مردی جوان که به اندازه وقار و زیباییش به خاطر فضل و کمالاتش هم مشهور بود. او به ویسکونت سلام کرد و رفت. او سپس به یک شیرینی فروشی رفت و 6 شیرینی شکری را بلعید. شیرینی پز را نقش زمین کرد و رفت. بعد سوار یک کالسکه شد و دستور داد که به همستید برود و به محض آنکه به آنجا رسید به کالسکران دستور داد دور بزند و او را دوباره برگرداند. وقتی به همان نقطه در همان خیابان رسید از کالسکه پیاده شد. کالسکران از او کرایه‌اش را خواست. او جیب‌هایش را گشت و گشت، اما این گشتن‌ها فایده‌ای نداشت. هیچ پولی پیدا نکرد. مرد عصبانی شد. کاساندرا کلاه بی‌لبه‌اش را سرش گذاشت و گریخت. چند خیابان را با شتاب طی کرد و هیچ اتفاقی برایش نیفتاد تا وقتی که داشت از کنار میدان بلومزبری می‌گذشت و آنجا ماریا را دید. کاساندرا به ماریا خیره شد و ماریا غافلگیر به نظر می‌آمد. آن وقت آنها لرزیدند، رنگشان پرید و ساکت از کنار هم رد شدند. بعد کاساندرا دوستش را دید که صدایش می‌زد. او زنی بیوه بود. زن سر کوچکش را از پنجره کوچکتر بیرون آورده بود و حال او را می‌پرسید. کاساندرا سری تکان داد و به راهش ادامه داد. یک چهارم مایل بعد او به خانه پدریش در خیابان باند استریت رسید، جایی که حدود 7 ساعت قبل از آن رفته بود. او وارد شد و مادرش، آن زن لایق، او را در آغوش فشرد. کاساندرا لبخند زد و زیر لب گفت خوش گذشت.
سوم.
در شرح اندوه یک خانم جوان به دوستش. چند روز پیش در مهمانی رقص آقای اشبورنهام بودم. چون مادرم هیچ وقت از خانه بیرون نمی رود، مرا به خانم گرویل سپرد و او افتخار داد و سر راهش به دنبال من آمد و به من اجازه داد تا کنارش بنشینم. این لطف او اصلاً برایم اهمیت نداشت، به خصوص که می دانستم منتی بزرگ به شمار می رود. خانم گرویل به محض اینکه مرا جلوی در کالسکه‌اش دید گفت
خب دوشیزه ماریا، امشب خیلی برازنده به نظر می آیی. دعا دختران بیچاره من در مقابل تو خیلی بد ظاهرند. فقط امیدوارم که مادرت نگران جلوه فروشی تو نباشد. لباس شب نو پوشیدی؟
تا آنجایی که می توانستم خودم را بی تفاوت نشان دادم و جواب دادم بله خانم.
آهان، و فکر می کنم لباس خوبی هم هست.
و همانطور که اجازه می داد تا پهلویش بنشینم آن را لمس کرد.
باید بگویم که خیلی زیباست، اما باید اقرار کنم. می دانی که من همیشه فکرم را می گویم که به نظرم این یک خرج بیهوده است. چرا همان لباس راه کهنت را نپوشیدی؟ عادت ندارم از مردم به خاطر فقیر بودنشان ایراد بگیرم، چون همیشه فکر می کنم آنها حقیرتر و بدبختر از آن هستند که به خاطر آن مقصر شمرده بشوند، به خصوص اگر کاری از دستشان بر نیاید. اما این را هم باید بگویم که به عقیده من لباس شب راه کهنه تو برای کسی که آن را می پوشد کافی است. چون راستش را به تو بگویم، من همیشه عقیدم را میگویم، خیلی متاسفم که نصف کسانی که در اتاق هستند هرگز نمیفهمند که تو لباس شب پوشیده یا نه. اما به نظرم قصد داری امشب بختت را بیازمایی. خب هرچه زودتر بهتر، امیدوارم موفق بشوی.
راستش خانم، من چون این قصدی ندارم.
چه کسی تا حالا شنیده که یک خانم جوان اقرار کند که میخواهد شوهر پولداری تور بزند؟
خانم گرویل خندید، اما مطمئنم که الن با من احساس همدردی کرد. خانم گرویل گفت:
وقتی مادرت را ترک کردی به رخت خواب رفته بود؟
الن گفت: خانم عزیز، تازه ساعت 9 است.
درست است الن، اما شم خریدن پول می خواهد و خانم ویلیامز عاقل تر از آن است که ول خرجی کند.
خانم، او تازه نشسته بود شام بخورد.
و شام چه داشت؟
نگاه نکردم.
فکر کنم نان و پنیر.
الن گفت: هیچ وقت دلم غذای بهتری نخواسته.
مادرش گفت: هرگز دلیلی نداشته، چون همیشه بهترش برای تو فراهم بوده.
دوشیزه گرویل دائم به شوخی‌های مادرش می‌خندید. وقتی به اجبار سوار کالسکه او شدم، چون این موقعیت تحقیرآمیزی حاکم بود. من جرأت ندارم جسور باشم، چون مادرم همیشه مرا نصیحت می‌کند که اگر می‌خواهم در دنیا پیشرفت کنم، متواضع و صبور باشم. او اصرار دارد که تمام دعوت‌های خانم گرویل را بپذیرم. و می توانی مطمئن باشی که من بدون این حس ناخوشایند که به خاطر فقرم در بین آنها با من بد رفتاری خواهد شد، پایم را به خانه او یا کالسکش نگذاشتم. وقتی به خانه اشبورنهام رسیدیم، ساعت نزدیک 10 بود و 1.5 ساعت از زمانی که می‌خواستیم آنجا باشیم گذشته بود. اما خانم گرویل بیشتر از آن متجدد بود یا فکر می‌کرد هست که وقت شناس باشد. رقص هنوز شروع نشده بود، چون آنها منتظر دوشیزه گرویل مانده بودند. هنوز زیاد در اتاق نمانده بودم که آقای برنارد مرا به رقص دعوت کرد. اما تا آمدیم از جایمان بلند شویم، یادش آمد که خدمتکارش دستکش‌های سفیدش را گرفته و فوراً بیرون دوید تا آنها را بیاورد. در همین موقع رقص شروع شد و خانم گرویل از اتاق دیگر آمد و درست از جلوی من رد شد. او مرا دید و همانجا ایستاد و مقابل دیگران گفت:
ای جوان دوشیزه ماریا، چرا نمی توانی برای خودت یک هم رقص پیدا کنی؟ دختر جوان بیچاره، متاسفم که لباس شب جدیدت به هیچ کاری نیامد. اما ناامید نشو، شاید قبل از اینکه غروب تمام بشود اتفاقی بیفتد.
این را گفت و بدون اینکه جواب من را بشنود که اتفاقاً به رقص دعوت شده ام، گذاشت و رفت. البته من از این حرفایش که مرا جلوی دیگران انگشت نما کرده بود عصبانی شدم. به هر حال آقای برنارد زود برگشت و تا وارد اتاق شد پیش من آمد و مرا به نزد رقصندگان برد. امیدوارم نامم از تهمتی که خانم گرویل جلوی آن خانم‌های پیری که سخنرانی او را شنیدند به من زده بود پاک شود. البته من به خاطر وجود یک همرقص زیبا و رقصی جذاب رنجشم را فراموش کردم. از آنجایی که او وارث ملک بزرگی هم بود، می توانستم ببینم که خانم گرویل وقتی دید او چه کسی را انتخاب کرده، خیلی خوشحال نیست. او مصمم بود مرا برنجاند. برای همین موقعی که در فاصله میان رقص‌ها نشسته بودیم، توهین‌آمیزتر از قبل همراه خانم ماسون نزد من آمد و با صدایی بسیار بلند، چنان که نصف افراد حاضر در اتاق بشنوند، گفت:
ببخشید دوشیزه ماریا، پدر بزرگتان چه کاره بود؟ چون دوشیزه ماسون و من توافق نداریم که او بقال بود یا صحاف.
من که دیدم میخواهد مرا اذیت کند و مصمم بودم تا آنجا که شده حالش را بگیرم، گفتم: هیچ کدام خانم، او تاجر شراب بود.
آهان، میدانستم از این کارهای پست انجام میداده. ورشکست شد نه؟
فکر نمی کنم خانم.
مخفی نشد؟
هرگز چون این چیزی نشنیدم.
حداقل در بدبختی که مرد.
هیچ وقت چون این چیزی را به من نگفتند.
چرا؟ مگر پدرت مثل یک موش صحرایی فقیر نبود؟
فکر نمی کنم.
یک بار او را به دادگاه نبردند؟
هرگز او را در آنجا ندیدم. با حرص به من نگاهی انداخت و برگشت. از یک طرف به خاطر جسارتم شاد بودم و از یک طرف به خاطر پررویم متاسف. از آنجا که خانم گرویل از دستم بی نهایت عصبانی بود، بقیه ی آن شب دیگر به من توجه نکرد و در واقع این غفلت لطفی در حق من بود، چون او به یک مهمانی بزرگ آمده بود و هرگز تا دیگران بودند با من حرف نمی زد. دوشیزه گرویل با دوستان مادرش سر میز شام نشست، اما الن ترجیح داد نزد من و برنارد بماند. ما حسابی رقصیده بودیم و خانم گرویل تمام راه تا خانه خوابید و من هم کالسکه سواری خوبی داشتم. روز بعد وقتی شام می‌خوردیم، کالسکه خانم گرویل جلوی در ایستاد، چون معمولاً این موقع از روز برای کارهایش بیرون می‌آمد. توسط خدمتکار پیغام فرستاد که بیرون نمی‌آید، اما دوشیزه ماریا باید بیاید دم کالسکه، چون می‌خواهد با او صحبت کند و باید عجله کند و فوراً بیاید. من گفتم: چه پیغام گستاخانه ای مامان؟ او جواب داد: برو ماریا. بنابراین من رفتم و با وجود اینکه باد بی‌نهایت تند و سردی می‌آمد، مجبور شدم مطابق میل او آنجا بایستم.
دوشیزه ماریا، نمیدانم چرا فکر میکنم که به اندازه دیشب برازنده نیستید، اما نیامدم که لباس تو را بررسی کنم. آمدم بگویم که پس فردا با ما شام میخورید. فردا نه، یادتان باشد فردا نیایید، چون منتظر لورد و لیدی کلرمونت و خانواده سر توماس استنلی هستیم. موقعیتی نیست که خیلی بهتان خوش بگذرد. چون کالسکه نمی فرستم، اگر باران گرفت یک چتر بردارید.
از شنیدن اینکه اجازه می دهد خودم را خشک نگه دارم، به سختی می توانستم جلوی خودم را بگیرم.
و لطفاً یادتان باشد که سر وقت بیایید، چون من منتظر نمی مانم. متنفرم از اینکه غذایم زیادی بپزد، اما لازم هم نیست زودتر بیایید. حال مادرت چطور است؟ دارد شام می خورد نه؟
بله خانم، ما وسط شام بودیم که سرکار تشریف آوردید. الن گفت: متاسفم که سردت شد ماریا.
مادرش گفت: باد شرقی وحشتناکی است. باید بگویم واقعا نمیتوانم پایین بودن شیشه را تحمل کنم، اما شما هم باید از باد کلافه شده باشید دوشیزه ماریا، و به همین خاطر هم هست که صورتتان اینقدر قرمز و خشک شده. شما خانم های جوانی که اغلب سوار کالسکه نمیشوید، اصلا اهمیت نمیدهید که توی چه هوایی راه میروید یا باد چگونه پاهایتان را نشان میدهد. من نمیگذارم دخترهایم در این روزهای سرد و طوفانی بیرون خانه باشند، اما بعضی از مردم نه سرما را احساس می کنند نه ظرافت را می فهمند. خب یادتان باشد ما پنج شنبه ساعت 5 منتظرتان هستیم. باید به خدمتکارتان بگویی شب به دنبالت بیاید. مهتاب نیست و موقع برگشتن به خانه پیاده روی ترسناکی خواهی داشت. سلامم را به مادرت برسان. ببخشید که شامتان سرد شد، برو.
و فوراً رفت و مثل همیشه مرا با هرسی که از دستش می‌خوردم ترک کرد. ماریا ویلیامز، از طرف خانم جوانی که خیلی عاشق است به دوستش.
دایم خیلی خسیس است و عمم خیلی سخت گیر و من هر روز بیشتر عاشق می شوم. با این وضع تا آخر سال چه بر سرمان خواهد آمد؟ امروز صبح خوشبختانه نامه زیر را از ماسگرو عزیزم دریافت کردم. خیابان سکویل، 7 ژانویه.
الان 1 ماه است که هنریتای عزیزم را دیدم و با نوشتن نامه به او این یادآوری مقدس را باید به روزی خاص تبدیل کنم. هرگز لحظه‌ای که اولین بار زیباییش را دیدم فراموش نمی‌کنم. خوب می‌دانی که این لحظه هیچ وقت از ذهنم پاک نمی‌شود. خانه خانم اسکودامور بود. خانم اسکودامور نازنین در 1 مایلی هنریتای زیبا زندگی می کند. وقتی این مخلوق زیبا پا به اتاق گذاشت، وای، حواسم پرت شد. تماشای تو مثل تماشای یک چیز زیبا بود. شروع کردم، با تحسین به او خیره شدم، انگار هر لحظه جذابتر می شد و ماسکرو بیچاره قبل از آن که دست و پایم را جمع کنم، اسیر زیبایی تو شده بود. بله خانم، من بخت آن را داشتم که عاشق شما بشوم و از بخت بد نتوانستم به خاطر آن سپاسگزار باشم. به خودش گفت چرا ماسکرو می توانست برای هنریتا بمیرد؟ چه مرگ حسادت برانگیزی و او اجازه دارد حسرت هنریتا را بخورد. حسرت کسی که مورد تحسین همه است، که کلونل دوستش دارد و بارونت به سلامتیش می نوشد. هنریتای دوست داشتنی، چقدر تو زیبایی. من میگویم که تو یک الهه‌ای، تو فراتر از انسانهای فانی هستی، تو فرشته‌ای، تو خود ونوسی. خلاصه خانم، تو زیباترین دختری هستی که در عمرم دیدم و زیبایی او در چشمان ماسکرو افزون شد وقتی به او اجازه داد که دوستش بدارد و گذاشت که من امیدوار باشم. و دوشیزه هنریتای فرشته، خدا می داند که چقدر مشتاق مرگ عموی بدذات شما و همسر بیشرم او هستم، چون فرد مورد علاقم موافقت نمی کند مال من باشد تا زمانی که مرگ آنها او را چنان ثروتمند کند که داراییش بیش از ثروت من باشد، اگرچه این دارایی هر دم می تواند بیشتر و بیشتر شود. هنریتای ستمگر بر چنین نتیجه اصرار دارد. در حال حاضر من با خواهرم هستم. منظورم جاییست که فعلا هستم، تا خانه خودم که خانه ای عالی است و اکنون قابل مرمت نیست به دستم برسد. شاهزاده دوست داشتنی قلب من، بدرود. از طرف قلبی که از فرط علاقه به شما می لرزد. فدایی حقیر شما، تی ماسکرو.
ماتیلدا، این سرمشق یک نامه عاشقانه است. تا به حال چون این متن شاهکاری خوانده بودی؟ چه احساسی، چه عاطفه‌ای، چه افکار نابی، چه سلاست زبانی و چه عشق اصیلی در یک صفحه؟ نه، هرگز نمیتوانم به آن جواب بدهم، چون یک ماسکرو با هر دختری ملاقات نمی کند. اوه، برای با او بودن چه اشتیاقی دارم. میخواهم فردا نامه زیر را در جواب او بفرستم. ماسکرو عزیز من، کلمات نمیتوانند بگویند که چقدر از نامه تو خوشحال شدم. فکر میکردم از شادی خواهم گریست، چون تو را از هر کسی در دنیا بیشتر دوست دارم. من فکر می کنم که تو دوست داشتنی ترین و خوش قیافه ترین مرد انگلیس هستی، پس مطمئن باش که هستی. من در سراسر عمرم نامه‌ای به این شیرینی نخوانده بودم. نامه‌ای دیگر درست مثل این بنویس و در هر خطش به من بگو که دوستم داری. برای دیدار تو می میرم. چه کار باید بکنیم تو همدیگر را ببینیم؟ چون انقدر هم دیگر را دوست داریم که نمی توانیم جدا از هم زندگی کنیم. او ماسکروی عزیز من، نمی توانی فکرش را هم بکنی.
چقدر بی صبرانه منتظر مرگ عمو و زنمو هستم. اگر به زودی نمیرند فکر میکنم که دیوانه خواهم شد، چون هر روز که از زندگیم میگذرد بیشتر عاشق تو میشوم. چقدر خواهرت خوشبخت است که از همراهی تو در خانه‌اش لذت میبرد، و همه مردم لندن چقدر باید خوشبخت باشند که تو آنجایی. امیدوارم لطف کنی و زود دوباره برایم نامه بنویسی، چون هرگز نامه‌ای به شیرینی نامه تو نخوانده بودم. ماسکروی عزیزم، واقعا وفادارانه برای همیشه از آن تو هستم. هنریتا هالتون. امیدوارم از نامم خوشش بیاید، چون بهترین نامه ایست که تا کنون نوشتم، اگرچه در برابر نامه او هیچ است. راستش همیشه شنیده بودم که در نوشتن نامه عاشقانه چقدر مهارت دارد. میدانی که اولین بار او را در خانه خانم اسکودامور دیدم، و وقتی آن خانم را دیدم از من پرسید از پسر عمویش ماسکرو خوشم آمده. من گفتم عجب، فکر می کنم او جوان بسیار خوش قیافه است. او جواب داد خوشحالم که اینطور فکر می کنی، چون دیوانه وار عاشق توست. چه حرف ها خانم اسکودامور، چطور می توانید چون این حرف خنده داری بزنید؟ او جواب داد چرا، این حقیقت است، مطمئن باش، چون او از اولین لحظه ای که تو را دید عاشقت شد. من گفتم امیدوارم حقیقت داشته باشد، چون این تنها عشقی است که برایش ارزش قائلم. عشق در نگاه اول حال و هوای دیگری دارد. خانم اسکودامور جواب داد خب، من لذت این پیروزی را به تو می دهم و فکر می کنم عشق تمام عیاری است. مطمئنم که الکی نیست، چون پسر عمویم جوان دلربایی است، دنیا دیده است و بهترین نامه های عاشقانه ای را می نویسد که تا به حال خواندم. این موضوع مرا خیلی خوشحال کرد و از موفقیتم بی نهایت خوشحال شدم. به هر حال فکر کردم خوب است که کمی ناز کنم، بنابراین به او گفتم همه ی اینها خیلی خوب است خانم اسکودامور، اما می دانید که ما خانم های جوانی که ارث می بریم اصلا نباید به مردانی که ثروتی ندارند دل خوش کنیم. او گفت دوشیزه هالتون عزیزم، من هم به اندازه تو به این عقیده باور دارم، و مطمئن باش که من آخرین کسی هستم که تو را به ازدواج با کسی تشویق کنم که وانمود می کند با ازدواج با تو طالب ثروت نیست. آقای ماسکرو اصلا فقیر نیست، چون در سال چند صد تایی درآمد دارد و میتواند بیشتر هم بشود و یک خانه عالی، اگرچه در حال حاضر کاملا تعمیر نشده. من جواب دادم اگر اینطور است دیگر چیزی ندارم که در مخالفت با او بگویم، و اگر میگویی که او جوان مطلعی است و نامه های عاشقانه خوبی می نویسد، مطمئنم دلیلی ندارم که برای تحسین خودم او را مقصر بدانم، اگرچه ممکن است به این خاطر با او ازدواج نکنم خانم اسکودامور. او جواب داد البته که هیچ تعهدی برای ازدواج با او نداری، مگر وظیفه‌ای که عشقت به او به تو میگوید، چون اگر اشتباه بزرگی نکرده باشم فعلا این احساسات لطیفی که به او داری هنوز برایت نامشخص است. با خجالت جواب دادم چه حرف ها خانم اسکودامور، چطور میتوانید چنین فکری بکنید؟ و او جواب داد چون هر نگاه هر کلمه این را نشان می دهد. بیا هنریتای عزیزم، من را دوست خود بدان و با من صادق باش. آیا آقای ماسکرو را به هر مردی که تا به حال شناخته ای ترجیح نمی دهی؟ سرم را برگرداندم و گفتم لطفاً چون این سوالهای از من نکنید خانم اسکودامور، چون شایسته من نیست که به آنها جواب بدهم. او جواب داد نه عزیز من، حالا داری تردیدم را تأیید می کنی، اما چرا باید از داشتن عشقی مناسب شرمنده باشی؟ چرا از گفتن آن به من تفره می روی؟ با شجاعت گفتم من بابت این عشق شرمنده نیستم، از گفتن آن به شما تفره نمی روم، و از گفتن این که پسر عموی شما آقای ماسکرو را دوست دارم خجالت نمی کشم، من صادقانه به او دل بستم، چون دوست داشتن مردی خوش‌قیافه عیب نیست. اگر او واقعا زشت بود، شاید دلیلی برای خجالت کشیدن از این احساس داشتم، چون به این معنا بود که این موضوع بی‌ارزش است. اما با این اندام و چهره و این موهای زیبایی که پسر عموی شما دارد، چرا باید از اینکه چون این شایستگی ممتازی مرا تحت تأثیر قرار داده خجالت بکشم؟ خانم اسکودامور با مهربانی زیاد مرا در آغوش کشید و گفت: دختر نازنینم، با چه ظرافتی به این موضوع ها فکر میکنی و با این سن و سالت چه قدرت تشخیص خوبی داری. اوه، برای این احساسات اصیلت به تو افتخار میکنم. من گفتم: واقعا خانم، شما خیلی مهربانید. اما خانم اسکودامور، خواهش میکنم بگویید آیا پسر عمویتان از احساسش نسبت به من چیزی به شما گفته؟ اگر گفته باشد بیشتر دوستش خواهم داشت، چون عاشق بدون زنی که محرم رازش باشد تنهاست. او جواب داد: اوه عزیزم، شما برای همدیگر زاده شده اید. هر کلمه‌ای که میگویی مرا بیشتر متقاعد میکند که ذهن تو تحت تأثیر نیروی نامرئی همدلی است، چون عقاید و احساسات شما دقیقاً هماهنگ هستند. نه، رنگ موهای تو هم زیاد فرقی ندارد. بله دختر عزیزم، ماسکروی بیچاره ناامید داستان عشقش را برای من فاش کرده. من هم تعجب نکردم. نمیدانستم چه خبر است، اما از قبل حس کرده بودم که عاشق تو می شود. من گفتم: خب اما چطور این را برای شما فاش کرد؟ خانم اسکودامور جواب داد: تا بعد از شام چیزی نگفت. با هم کنار آتش نشسته بودیم و از این در و آن در صحبت می کردیم. راستش را بگویم بیشتر من حرف می زدم، چون او ساکت و توی فکر بود. بعد یک دفعه وسط حرفی که داشتم می زدم پرید و با لحنی نمایشی اعلام کرد: بله، من عاشقم، دارم احساسش می کنم و هنریتا هالتون مرا بیچاره کرده. من گفتم: اوه چه زیبا احساسش را گفته، یک جفت جمله زیبا درباره من، حیف که قافیه ندارند. او جواب داد: خوشحالم که خوشت آمده، مطمئنم یک عالم سلیقه در آن است. گفتم: پسر عمو، عاشق او هستی؟ او جواب داد: خیلی از این موضوع متاسفم، چون تو بدون استثنا مورد احترام همه هستی. املاک خوبی داری که میتواند بهتر هم بشود و یک خانه عالی داری که قابل تعمیر نیست. با وجود این چه کسی میتواند در مقابل هنریتای دوست داشتنی که پیشنهاد یک کلونل را داشته و یک بارونت به سلامتیش نوشیده امید موفقیت داشته باشد؟ من بلند گفتم: بله، من خانم اسکودامور. او جواب داد: آه دخترمو، من میدانم که شانس کمی برای به دست آوردن او دارم، برای به دست آوردن او که هزاران نفر تحسینش میکنند و اصلا لازم نیست مرا بیشتر از این خاطر جمع کنی. با این همه نه شما و نه هنریتای زیبا لذت فوق العاده مردن به خاطر او را انکار نخواهید کرد، لذت فدای زیبای او شدن را. و وقتی که مردم، او ادامه داد، من که اشکایم را پاک می کردم گفتم: او خانم اسکودامور، چون این مخلوق نازنینی از مرگ حرف می زند؟ خانم اسکودامور جواب داد: واقعا که شرح آن ناراحت کننده است. او گفت: وقتی مردم بگذارید مرا ببرند و جلوی پای او بیندازند، و شاید حیفش نیاید از سر دلسوزی چند قطره عشق بر جسد من بریزد. حرفش را قطع کردم: خانم اسکودامور عزیز، دیگر درباره این موضوع ناراحت کننده حرف نزنید، نمیتوانم تحمل کنم. خانم اسکودامور گفت: اوه چه روح حساسی، تحسینت میکنم و چون نمیخواهم با کلمات آن را بیشتر جریحه دار کنم، ساکت خواهم ماند. من گفتم: لطفاً ادامه بدهید. و او ادامه داد. بعد پسر عمویم افزود: آه دخترمو، فکرش را بکن، چگونه از خود بی خود می شوم وقتی اشک آن موجود گرانبها روی صورت من می ریزد. چه کسی بعد از چشیدن آن اشک ها نخواهد مرد؟ و وقتی که مرا دفن می کنند، شاید هنریتای آسمانی با وجودش جوان خوشبخت تری را برکت دهد. شاید آن جوان مانند ماسکرو بیچاره او با محبت بسیار او را دوست داشته باشد. و وقتی ماسکرو به خاک تبدیل می شود، آنها در دیار ازدواج مثالی خوشبختی باشند. تا به حال چون این چیز غم‌انگیزی شنیده بودی؟ چه آرزوی دلپذیری، اینکه وقتی مرد جلوی پای من افتاده باشد. اوه، برای اینکه بتواند چون این آرزوی بکند باید چه ذهن توانایی داشته باشد. خانم اسکودامور ادامه داد: آه پسر عموی عزیزم، چه رفتار نجیبانه ای دارد. هر زنی اگر هم طبیعتاً بی‌عاطفه باشد دلش آب می شود. اگر هنریتای آسمانی آرزوهای فراوان تو برای خوشبختیش را بشنود، با آن ذهن مهربانش هیچ شکی ندارم که دلش برای تو می سوزد و سعی می کند به آن جواب دهد. او جواب داد: آه دخترم، و با این دلگرمی های چرب و نرم سعی نکن مرا امیدوار کنی. نه، من نمی توانم امیدوار باشم که این فرشته را خوشبخت کنم، و تنها کاری که برایم می ماند مردن است. من جواب دادم: عشق حقیقی همیشه به ناامیدی می انجامد، اما من، تام عزیزم، من در مورد به دست آوردن قلب این دختر زیبا حتی امیدهای بزرگتری به تو می دهم. به تو اطمینان می دهم که تمام روز او را با دقت زیاد تحت نظر داشتم و به وضوح فهمیدم که نسبت به تو لطیف ترین احساسات را در قلب خود دارد، اگرچه خودش نمی داند. من فریاد زدم: خانم اسکودامور عزیز، این بیش از آن چیزی است که تا به حال می دانستم. خانم اسکودامور گفت: نگفتم که برای خودت هم ناشناخته است؟ به پسر عمویم گفتم: اول برو و با گفتن این موضوع به خودت دلگرمی بده. این غافلگیری می تواند خوشحالیش را باز هم بیشتر کند. پسر عمو با صدای ضعیف جواب داد: نه دخترمو، هیچ چیزی نمیتواند مرا قانع کند که میتوانم دل هنریتا هالتون را به دست بیاورم، و اگر تو خودت را گول میزنی سعی نکن مرا هم گول بزنی. خلاصه عزیزم، چند ساعت طول کشید تا آن جوان بیچاره ناامید را متقاعد کنم که تو او را به دیگران ترجیح میدهی. اما وقتی سرانجام دیگر نتوانست در مقابل نیروی استدلال من تاب بیاورد یا چیزهایی را که به او گفتم رد کند، از خود بی خود شد و شوق و هیجانش چنان بود که نمیتوانم توصیف کنم. من فریاد زدم: اوه عزیز من، عشقش به من چقدر شورانگیز است. اما خانم اسکودامور عزیز، به او گفتید که من کاملا به عمو و عمم وابسته ام؟ بله، من همه چیز را به او گفتم. و او چه گفت؟ او از سر نفرت به عموها و عمه‌ها فریاد زد، قوانین انگلیس را محکوم کرد که اجازه می‌دهد آنها وقتی برادرزاده‌ها یا خواهرزاده‌ها داراییشان را می‌خواهند آنها را نگه دارند، و آرزو کرد که کاش در مجلس عوام بود تا هیئت مقننه را اصلاح کند و تمام این سوء استفاده‌ها را از بین ببرد. من گفتم: اوه این مرد نازنین چه شجاعتی دارد. و خانم اسکودامور اضافه کرد که پسر عمویش گفته نمیتواند به خودش این دلگرمی را بدهد که هنریتای دوست داشتنی به خاطر او تمکین کند و از آن تجمل و شکوهی که دارد دست بکشد و به جایش رفاه و سلیقه‌ای را که درآمد محدود او میتواند به او بدهد بپذیرد، حتی اگر قرار باشد خانه‌اش در ریدینس را بپذیرد. من به او گفتم نمیتوان انتظار داشت که بپذیرد. بی‌انصافی است فکر کنیم که او میتواند از قدرتی که الان دارد و استفاده شرافتمندانه‌ای که از منافع بسیار آن میکند به خاطر سهم کمتری که او میتواند به او بدهد دست بکشد، و آن هم فقط به خاطر خوشنودی تو و خودش. من گفتم: مطمئنن، خب من همیشه آدم بخشنده هستم. و آقای ماسکرو در این مورد چه گفت؟ خانم ماسکرو گفت: او جواب داد که این خیلی بد است که نیاز داشته تا حقیقت را در مورد چیزهایی که گفتم بداند، و اگر او آن موجود خوشبختی باشد که بتواند همسر هنریتای زیبا باشد، باید برای آن روز خوش منتظر بماند، روزی که هنریتا از قید خویشاوندان بی ارزشش رها شود و بتواند دستش را در دست او بگذارد. عجب موجود شریفی است. اوه ماتیلدا، اگر زن او بشوم چقدر موجود خوشبختی خواهم شد. عمم دارد صدایم میکند که بروم شیرینی درست کنم. خب خداحافظ دوست عزیزم، و باور کن که من شما هنریتا هالتون.
نامه ای از یک خانم جوان که احساساتش آنقدر شدید است که باعث گناهانی شده که قلباً آنها را ناپسند می داند. الینور عزیزم، در زندگی گذشته من دلواپسی ها و فراز و نشیب های زیادی بوده است، و تنها چیزی که مرا در مقابل تلخی آنها تسلی می دهد این است که در آخرین بررسی رفتارم قانع شدم که دقیقاً مستحق آنها بودم. در اولین دوره زندگیم پدرم را به قتل رساندم، بعد مادرم را کشتم و حالا می‌خواهم خواهرم را بکشم. من آنقدر مذهبم را تغییر دادم که دیگر فکر نمی‌کنم چیزی از آن باقی مانده باشد. در این 12 سال اخیر در تمام دادگاه‌ها شاهدی بودم که قسم دروغ خورده و به میل خود چیزی جعل کرده. خلاصه مشکل بتوان گناهی یافت که مرتکب نشده باشم، اما حالا میخواهم اصلاح بشوم. کلونل مارتین از گارد سواره به من اظهار عشق کرده و ما ظرف چند روز آینده ازدواج میکنیم. در عشق ما نکته‌ای فوق‌العاده وجود دارد که دوست دارم برایت شرح دهم. کلونل مارتین پسر دوم مرحوم سر مارتین است که هنگام مرگ بی اندازه ثروتمند بود، اما فقط 100,000 پوند برای 3 فرزند کوچکترش باقی گذاشت. بیشتر ثروتش حدود 8,000,000 پوند را برای سر توماس فعلی گذاشت. کلونل با این مبلغ مختصر مدت 4 ماه با قناعت زندگی کرد و آن وقت این فکر به سرش افتاد که تمام دارایی برادر بزرگش را صاحب شود. وصیت‌نامه جدیدی جعل شد و کلونل آن را به دادگاه ارائه داد. اما هیچ کس غیر از خودش قسم نخورد که این وصیت‌نامه واقعی است و از اینکه کسی حرف او را باور نمی کند کفری شده بود. در آن موقع من اتفاقی از جلوی در دادگاه می گذشتم و قاضی اشاره کرد که داخل بروم. او به کلونل گفته بود که من خانمی هستم که به خاطر عدالت به همه چیز شهادت می دهم، و به او توصیه کرده بود این را از من درخواست کند. خلاصه همه ی کارها به زودی جور شد. کلونل و من قسم خوردیم که وصیت‌نامه واقعی است و سر توماس مجبور شد تمام ثروت نامشروعش را واگذار کند. روز بعد کلونل منتظر من شد و برای قدردانی پیشنهاد ازدواج داد. حالا می‌خواهم خواهرم را بکشم. دوست همیشگی تو، آنا پارکر.
صدابرداری، انتخاب موسیقی و میکس، صنم کجویی. تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام. لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.